بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همراهان عزیز، دوستان گرامی، طلاب محترم. جلسه سوم از چهار جلسه ای که در باب مبانی و مسائل فقه تربیتی خدمت شما هستیم رو تقدیم میکنیم. در جلسه اول در مورد فقه تربیتی چه چیز است صحبت کردیم و در واقع موضوعاً و محمولاً و به لحاظ متدولوژی فقه تربیتی رو دانش جدید، باب جدید، کتاب جدید از ابواب و کتب فقهی دانستیم که تلاش میکنه احکام موضوعات تربیتی رو با روش اجتهادی، استنباطی، فقهی، تفقهی بررسی بکنه. در جلسه دوم با عنوان فقه تربیتی چه چیز نیست تلاش کردیم مرزهای مفهومی کتاب و تربیه در فقه اسلامی رو روشن بکنیم، با دقت مرزهاش رو از دیگر دانش‌های مشابه، از دیگر قلمروهای مشابه روشن کردیم. به تعبیر من در واقع از برخی همزادهای فقه تربیتی، یعنی شعبه‌ها و شاخه‌های از علوم مرتبط که به نوعی به قلمرو تربیت پژوهی اضافه شدن، مثل حقوق تربیتی، اخلاق تربیتی، مرزهاش رو روشن کردیم. در جلسه سوم که الان خدمت شما هستیم درباره ضرورت و کارکرد میخوایم صحبت بکنیم. در واقع پس امروز رو به این اختصاص میدیم و این 45 دقیقه رو به این اختصاص میدیم که ضرورت و کارکرد فقه تربیتی چیه. من در قالب چند نکته خدمت شما عرایضی رو تقدیم میکنم و البته به شکل کلی در دو مقام میشه از این موضوع بحث کرد. مقام ضرورت رو، ضرورتش رو در دو مقام ثبوت اثبات یا مقام اول و مقام دوم میشه بحث کرد. ابتدا مقام پس نکته اول در مقام ثبوت، لوخلیه و تبعه یا لوخلیه و تبعه، میخوایم ببینیم که تأسیس فقه تربیتی، تأسیس آن نه گسترشش، چه ضرورتی داره. من دوباره اینو باز پردازش بکنم. نکته اول اینه که سخن گفتن از ضرورت میتونه دو مقام داشته باشه، ضرورت تأسیس یا ضرورت گسترش، که رتبتاً ابتدا باید از ضرورت تأسیس صحبت کرد. خود هر یک از این دو، ضرورت تأسیس یا ضرورت گسترش، هم در واقع دو مقام داره، مقام ثبوت و مقام اثبات. تفاوت مقام ثبوت و اثبات، حالا من استخدام میکنم این واژه رو، در اینه که ممکنه قلمروی و ایده خوبی باشه، ممکن الوجود باشه به تعبیر فلسفی و امکان فلسفی و امکان ذاتی داشته باشه و ثبوتاً تأمل کردن، فکر کردن در مورد اون کار خوبی باشه، کار روایی باشه. اما مقام اثبات ناظر به اینه که آیا توجیه پژوهشی دارد، آیا توجیه علمی دارد یا ندارد. بله، این تماس که میگیرن بله، متاسفانه بله. خب پس این نکته اول که بهش توجه داشتی. در نکته دوم وارد ضرورت تأسیس از منظر مقام ثبوت بشیم. خب لوخلیه و تبعه به نظر میرسه گسترش موضوع فقه و ظرفیت و در واقع کشف ظرفیت‌های جدید، بالفعل کردن ظرفیت‌های بالقوه دانش فقه مفیده و لازمه و ممکن است. پس از این منظر در واقع فقه تربیتی امر خوبیه، لازمه. حالا بین خوب بودن و لازم بودن هم میشه تفاوت گذاشت، اما حالا ما چون میخوایم سریع مطلب رو منتقل بکنیم شما روش تأمل بکنید، اما اینا شقوق بحث است. بنابراین چون علم انکشاف است، انکشاف است، نور است، گسترش و تأسیس رشته ها و میان رشته ها از این جهت مفیده، چون انکشافه، چون معرفت افزاییه، چون قلمروهای دانشی جدید رو در واقع میشکافد، چون پرده برداری از حقایق عالم است. اینا هم استدلال های از سنخ فلسفی بود، استدلال های از سنخ مثلا فقه بود، استدلال فلسفه فقهی، فلسفه تربیتی و مانند آن میشه ارائه کرد. خب پس مثال میزنم، این که مثلا در مورد یک پژوهشکده‌ای در مورد میکروب ها مثلا در مورد انگل شناسی ما بزنیم یا عرصه جدیدی در مورد انگل خاصی مطالعه بکنیم خوبه یا بده؟ خب ذاتاً امر خوبیه، اما آیا این که میصرفد، آیا این که مغروم به صرفه است، تأسیس رشتهش و گماردن بودجه و نیروی انسانی برای آن، اون یه مقوله دیگه است، در واقع مقام دوم. پس تو مقام اول نکته، حالا نکته دوم من شد در مقام ثبوت، به نظر میرسه که گسترش فقه ذاتاً امر خوبیه، به دلیل اینکه با مبنای لکل واقعیت حکم شرعیون، با مبنای جامعه ساز بودن فقه، با مبنای اینکه فقه برنامه زندگی انسان هاست، تخصصی شدن و تجزی و تخصصی شدن اجتهاد امر ذاتاً مطلوبی هست. از سوی دیگر تخصصی شدن تربیت و مطالعه درباره تربیت، فرایند تربیت، تجویزات تربیتی، اصول و چارچوب‌های تربیت، این هم امر مطلوبیه. هرچه ما بتونیم رشته‌های جدید، قلمروهای جدید در تربیت گشوده بشه، ذاتاً امر مطلوبیه. مثلا در این مطالعات اخیر شما می‌بینید عصب شناسی تربیت جزء بروزترین عرصه هاست. عصب شناسی، یعنی در پیوند عصب شناسی و علوم فیزیولوژیک با علوم انسانی و علوم رفتاری، در نهایت کار به یا قرعه فال به نام علوم تربیتی زده شده و الان حتی با همین عنوان عصب شناسی تربیت کتاب داریم، سازمان ثبت چاپش کرده. خب ذاتاً امر مطلوبیه، بر امر مطلوبیه و اصلا عقل ما میگه که باید فحص کرد، بشر باید فحص بکنه، به سمت قلمروهای جدید پیش بره و تا به انکشاف برسه، تا به کشف برسه، تا بتونه پیش بینی بکنه، تا بتونه کنترل بکنه رفتار رو. این کار کردی که برای علوم انسانی و علوم اجتماعی برمی‌شونه. خب پس این مقام در برای مقام ثبوت چند تا تقریر، بدون اینکه من تفکیک بکنم یک دو سه بگم، به دلیل ضیق وقت دارم پشت سر هم سریع عرض میکنم. پس هم از سمت فقه هم از سمت تربیت اصل این افق گشایی ضرورت داره. در مقام ثانی رو من بحث بکنم دیگه، عرض کردم بحث‌های فنی دقیق تری میشه اینجا مطرح کرد، اما میگذرم و شما تو یادداشتاتون بنویسید، علامت سوال بذارید، بعدن حالا یا ارتباط بگیرید یا خودتون به پیش ببرید انشاءالله. نکته دوم مقام اثباته. حالا آیا هر امر ممکن الوقوعی، هر پژوهش ممکن الوقوعی ضرورت دارد؟ ضرورت ثانوی، یعنی ضرورت در واقع توجیه دارد، به تعبیر دقیق تر توجیه پژوهشی دارد. مثال میزنم، شما پایان نامه سطح 3 میخواید بنویسید، سطح 4 میخواید بنویسید، پایان نامه ارشد یا پایان نامه دکتری مخصوصا میخواید بنویسید، یه موضوعی رو مثلا میگید میخوام بحث بکنم، چه میدونم مثلا احکام دریا نوردان زیر دریایی که 6 ماه از سال زیر دریا هستن مثلا عرض میکنم. خب میگن خب خوبه، ذاتاً امر خوبیه، مثلا بحثای مباحث روانشناختیش، مباحث جامعه شناختیش، اما استاد بهت میگه خب حالا چه فایده داره، این خیلی توجیه نداره، هزاران نفر روی زمین هستن، شما در مورد اونا باید مطالعه بیشتری بکنی. حالا تو کل زمین، کره زمین مثلا فرض کنید 2 نفر 4 نفر، یا تو فضا مثلا 4 نفر رفتن فضا، دیگه خیلی ضرورت نداره ما یه پایان‌نامه سطح 4 یا پایان‌نامه دکتری مثلا به روانشناسی فضا نوردان مقیم مریخ اختصاص بدیم. خوبه ها، اما نقرون به صرفه نیست. ببینید، برای توجیه پژوهشی داشتن در تولید علم معیارهایی در عالم وجود داره، در مقوله مدیریت دانش، که واقعا دانش مدیریت پذیر است. یعنی این مبنا و این مفروضه من رو هم به مثابه یک مبنای، یک مبدأ تصدیقی در واقع تأمل بکنید که دانش مدیریت پذیر است و تولید دانش‌های جدید مدیریت پذیر است، به رغم اینکه برخی میگن اینجور نیست. فقه تربیتی به نظر میرسه توجیه پژوهشی دارن، تأسیسش، حالا گسترشش باز سخن دیگری. توجیهش به اینه که توجیهش به ضرورت و اهمیت و جایگاه تربیت برمیگرده. تربیت به همون میزان اگر در پارادایم شما و در اندیشه شما، چه اندیشه اسلامی، اندیشه روشنفکری، اندیشه التقاطی یا اندیشه اسلام سنتی یا در اندیشه اسلام سیاسی انقلابی، هر کدوم از این پارادایم هایی که گفتم، در واقع تربیت در منظومه نهادهای اجتماعی، در قامت یک نهاد اجتماعی یا در قامت نهاد اجتماعی یا سازوکارهای اجتماعی، به هر میزانی که اهمیت داره، اهمیت تربیت پژوهی هم به همون میزان ارتقا پیدا میکنه. در اندیشه ما حداقل تعلیم تربیت، خب بایستو لعوتم مکارم اخلاق، اصل دین برای هدایت اومده، اصل نبوت برای تطمیم مکارم اخلاق اومده و حرفای از این دست. گفتمان انقلاب اسلامی هم همین تایید میکنه، گفتمان امامین انقلاب هم همین تایید میکنه، گفتمان مهدویت هم همین رو تایید میکنه که برای رسیدن به ظهور با اون نگاه غیر حجتیه‌ای باید نسل رو تربیت کرد و قص علی هذا. پس این یک تقریر که هر نوع افق گشایی جدید با متدولوژی معتبر اسلامی ضرورت تأسیس داره، مخصوصا در ذیل گفتمان انقلاب اسلامی که گفتمان خود باور است و تلاش میکنه علوم اسلامی را بروز بکند و علوم انسانی را تهذیب بکند. دقت بکنید، این کلمه تهذیب که به کار بردم خودش یک رویکرد در رویکردهای علم دینی است. علوم انسانی مدرن موجود وجود دارد، نرم افزار تمدن موجود غرب است. خب برای تهذیبش، یعنی نه غرب گریزی، نه غرب ستیزی، بلکه غرب گزینی، باید به علوم انسانی اسلامی دل بست و برای اون اقدام کرد. خب این یک تقریر که فقه تربیتی در این مسیر گام برمی‌داره. پس تقریر این شد، میزان اهمیت میزان درجه ضرورت تأسیس فقه تربیتی به درجه اهمیت تربیت در پارادایم ما برمیگرده که توضیحشو دادم. توجیه دوم و یا تقریر دوم، ضرورت، یعنی تمسک به یک کبرایی است به نام کبرای تخصصی شدن علوم و تخصصی شدن فقه و اجتهاد، یا تجزیه در اجتهاد، یا تعابیری مشابه. این هم، این کبرا رو اگر کسی کبرویان بپذیره، خب ما به همون میزان که به فقه هنر نیاز داریم، به همون میزان که در واقع برای وصول به حکمرانی مجازی باید فقه مجازی هم داشته باشیم، الکلام در حوزه عمومی پرورش، فرهنگ سازی، جامعه سازی، اینا تعابیری به جای تربیت دارم به کار میبرم و نهاد آموزش، ما این ضرورت رو میتونیم اثبات کنیم. اینم بیان دوم. بیان سوم یا تقریر سوم در واقع ضرورت میان رشتگی است. حالا میان رشتگی که با نظاموارگی و ضرورت نظاموارگی تلفیق بشه یا نشه، اینم یک کبراست. اساسا میان رشتگی در علوم الان ضرورت پیدا کرده و توجیه پژوهشی دارد. ببینید، در عرف خاص اندیشمندان معاصر، از فیلسوفان تا متخصصین علوم طبیعی تا علوم انسانی، میان رشتگی ضرورت تأسیس داره. توجه دارید دیگه، الان دانش ها همش میان رشته‌ای داره میشه و امری ذاتاً ممدوحی است در وضعیت فعلی ما. خب الکلام الکلام، این کبرا اینجا صادق است و پیوند فقه و تربیت میتونه تأسیسش ضرورت پیدا بکنه از منظر میان رشتگی، از منظر حرکت به سمت، یعنی از منظر این کبرا که اسلام معارف منظومه‌ای دارد، اسلام معارفش سازوار و نظاموار است در هر حوزه‌ای از اجتماع و سیاست و اقتصاد و فرهنگ. خب در حوزه تربیت هم باید این کبرویان، یعنی علل مبنا و علل کبرایی که ما اتخاذ کردیم، باید بگیم به سمت استخراج نظام تربیتی هم رفتن امری توجیه پذیر است، توجیه پژوهشی دارد. خب اینم چند بیان و چند تقریر که پشت سر هم ممکنه برخیش هم متداخل باشه، اما خود شما میتونید تفکیکش بکنید در باب ضرورتشه، ضرورت تأسیسشه. و این هست ضرورت گسترش خیلی بحث نداره، یعنی میخوام فاکتور بگیرم واعظتون و در واقع خیلی به نظرم خب لازم نیست وقت ما رو، وقت این جلسه رو صرف اون بکنم. ضرورت گسترش خب لازم هست دیگه، بالاخره وقتی ضرورت گسترش میتونه ناشی از ضرورت تأسیس باشه، یعنی همون اصطلاح ضرورت تأسیس استدامتاً باید اون رو اثبات کرد. به تعبیر ادقش دقت بفرمایید، به تعبیر ادق در مقام ثبوت از امکان وقوعی صحبت میکنیم، در مقام اثبات از ببخشید از امکان ذاتی صحبت میکنیم، در ضرورت در مقام اثبات از امکان وقوعی صحبت میکنیم، در مقام اثبات هم از ضرورت تأسیس ابتداعا صحبت میکنیم و از ضرورت گسترش استدامتا صحبت میکنیم. بنابراین همون استدلال ها در مقام استدامه میتونه باشه و رأسا هم خود استدامه و گسترش هم میتونه در واقع استدلال دیگه رو به همراه داشته باشه. خب این هم خواستم تمومش بکنم این بحث رو. نکته سوم که از این ضرورت ها و ادله گذشتیم، نکته سوم وارد این موضوع میخوام بشم که در واقع خب حالا ما ایم و یک تجربه 20 ساله. ببینید الان 20 سال پیش نیست که شما دارید از امکان ذاتی فقه تربیتی سخن میگید یا از امکان وقوعی صحبت میکنید. عدل و دلیل علا امکان شی وقوعه، و همین که فقها ها اومدن در ابواب فقه استطرادن از مسائل آموز پرورش، تعلیم و تربیت، تعلم، تعلیم، تدریس، تدرس، آدابش، احکامش صحبت کردن، یعنی ممکن الوقوع هست. پس الان 20 سال پیش نیست. ما میخوایم الان صحبت کنیم که خب این تجربه 20 ساله چه آورده هایی دارد، به تعبیر دقیق تر یا به عبارت اخرى چه آورده هایی به دنبال داشته و اگر نمی بود چه میشد. یعنی با حذف فقه تربیتی از پژوهش های فقهی و پژوهش های تربیتی آیا اتفاق خاصی می افتاد یا نمی افتاد؟ خب این سوال بیشتر یک سوال تاریخی است، یعنی میخواد اولا به گذشته و حال نگاه بیاندازه برای برنامه‌ریزی برای آینده. دقت بفرمایید همین بحثایی که من دارم عرض میکنم در مقام تولید دانش هست، یعنی مدیریت تولید دانش میتونه مدیریت پذیر باشه، میتونه مدیریت پذیر باشه و در واقع باید روش تأمل کرد. جوابش اینه که اگر انتظار نداشته باشیم که یک قلم رو به جدید مطالعاتی فوری اثرگذار باشه، خب فقه تربیتی هم مثل قلم روهای جدید، مثلا عصبشناسی تربیت، خب حداقل 30 سال طول میکشه که آقای ایکس آقای ایگرگ نظریه خودش رو تو عصبشناسی تربیت مبوبش کنه، مدعیات خودش رو و میزان نقش مغز و اعصاب و حتی روان و حتی روان پزشکی در تربیت اثبات کنه. علم دیگه، علم تجربی است. خب اگر اینجوری با ما همراه باشید میشه گفتگو کرد، اما برخی معتقدن که خب حالا مثلا همین الان آنی و الان و فوری بگید که چه اتفاقی افتاده و چه ثمره‌ای داشته، چرا وضعیت هموم سرویس تغییر نکرده است. جوابش اینه که خب این به نظر حرف معقولی نیست دیگه. نظریات معمولا در میدان عمل طراحی نمیشن. البته خوبه که این کار بشه، اما خب معمولا اینجوری نیست. علوم انسانی، علوم اجتماعی معمولا اینجوری نیست، در علوم اسلامی هم معمولا اینجوری نیست. فاصله ای بین نظر و عمل وجود داره. بنابراین اگر مغالطه گونه مثلا حرف نزنیم، بگیم حالا مثلا 20 سال فقه تربیتی راه افتاده که چی؟ ثم ماذا؟ کجای اون سرش درست شده؟ کجای تربیت، نظام تربیتی حوزه حتی درست شده؟ پس این نشان میده که فایده نداره. جواب بنابراین که حالا خود این سوال قابل گفتگوه دیگه. یعنی اگر ما نگاهمون نگاه کاملا پراگماتیستی باشه، خب پراگماتیسم به اطلاقهی باطل است. به اطلاقهی باطل است. یعنی اگر پراگماتیسم، مدعیات پراگماتیستی که در اپیستمولوژی معرفت شناسی میگه که معرفت معتبر معرفتی است که سودآور باشد، گره‌گشا باشد و لا غیر، اگر با این اطلاق بگه خب خیلی از معرفت‌ها بیرون از معرفت خواهد بود. اما خب ما پراگماتیسم رو به اطلاقهی درست نمیدونیم. بل جمله درست نمیدونیم، فل جمله میتونه درست باشه. خب فقه تربیتی هم مثل بله فقه تربیتی هم مثل درس‌های دیگه داره آزمون خطا میکنه، داره رشد پیدا میکنه و مثل ابواب دیگه است. اما به نظر میرسه، من حالا این حرفی که جدید، یعنی اینجا اولین بار دارم عرض میکنم، به نظر میرسه که تجربه زیسته فقه تربیتی که در دامن حوزه علمی قم و به افتخار حوزه شیعه شکل گرفته و روش پیدا کرده، یکی از تجربه های موفقی تو این زمین های فقه های نوست. مثلا در قیاس با فقه سیاسی شما میبینید فقه سیاسی از شاید قدمت 40 ساله داره. بله سرکار خانم الان عرض میکنم. بنابراین پس نکته سوم و نکته چهارم در واقع مقایسه با تجربه زیسته دانش‌های دیگه و فقه‌های دیگه است. عنوان نکته چهارم این شد. خب مثلا فقه اقتصادی، فقه اقتصادی اصلا به لحاظ قدمت که بگیم اصلا مال جز نباید در اعداد فقه تربیتی باشد. فقه اقتصادی چرا؟ چون خود کتاب المعاملات، کتاب باب عقود ایقاعات، اینو از قدیم بوده دیگه. و اما فقه های مثلا فقه سیاسی که یا فقه قضایی، حالا باز فقه قضایی هم از یه جهتی مثل فقه اقتصادی است که احکام دیات، احکام در واقع باب القضا و کتاب القضا از قدیم بوده در فقه ما. من ادعام اینه یا عرضم، پیشنهادم اینه که از بین، در بین فقه های جدید مثل فقه که فقه سیاسی میتونه در واقع همسنگ فقه تربیتی باشه، فقه تربیتی تجربه زیستش تجربه موفقی بوده به دلیل حجم ادبیات تولید شده، حجم ادبیات فنی تولید شده، ارتباطی که با دامن، در دامن فقه سنتی ایجاد شده، میزان نیروی انسانی که تربیت کرده، میزان ادبیاتی که تولید کرده، در ساختارهای علمی خود را جانمایی کرده، مثلا مقطع دکتری یعنی مجوز رشته دکتری و ارشد رو در سال 92 جامعه المصطفی از شورای گسترش وزارت علوم گرفت و از شورای گسترش شورای عالی حوزه سطح 4 رو، مجوز سطح 4 رو گرفت و جامعه المصطفی یعنی الان یک تلاش 7 ساله 6 ساله تجربه اینجوری داره، 7 ساله 8 ساله داره، برخلاف فقه سیاسی که به نظرم اینجوری نیست. و بقیه فقه ها مثل فقه پزشکی، فقه فضای مجازی، فقه اینایی که هست، اینا واقعا در آغاز راه قرار دارن و آینده های پیش رو دارن. بنابراین این هم نکته چهارم که حالا خود همین بحث عرض کردم خودش جای مطالعه داره. واقعا ما باید با حرص بر مدیریت دانش، تولید دانش، باید به این سمت بریم که واقعا مسیر درست کدام است، به چه میزان باید به فرقهای جدید توجه بکنیم، به چه میزان باید بست داده بشه، به چه میزان مجتهدها باید متجزی باشن و حرفای از این دست. این هم نکته چهارم. تماما در مورد ضرورت صحبت کردم. نکته پنجم در مورد کار کرده که تذکر دادن و در واقع سوال پرسیدن. سرکار خانم، نکته پنجم در مورد کارکرد هاست. کارکرد یک توضیحی بدم. گاهی اوقات ما در فلسفه میگیم فاعل و فعل چند دسته است. فاعل بالقصد، فاعل بال تقسیماتی که برای اراده و اختیار داشتیم و سطوح اراده و اختیار و اقسام فاعل. این یک بیان. یک بیان فارسی تو همین ادبیات موجود میگیم هدف و نتیجه، فرقی بین هدف و نتیجه میذاریم. هدف آنیست که علت غایی است. در فلسفه در اقسام علت که بحث میکردیم علت غایی است. گاهی وقت نتیجه که میگیم، نتیجه ناظر به اهداف محقق شده و یا اهداف غیر و یا نتایج غیر مقصود است. این هم باز تفاوتی بینشه که نتایج میتونه مقصود باشد، یعنی مورد هدف گذاری باشد، مورد هدف گذاری نباشد. حالا کارکرد اینجا یعنی چی؟ کارکرد میتونه هر دو باشه. یعنی گاهی وقت کارکرد رو به معنای علت غایی بگیریم، یعنی هدف چیست. گاهی وقت هم کارکرد رو به معنای نتیجه و نتایج و دستاوردها بگیریم. دستاوردها میتونه مقصود باشه، میتونه مقصود نباشه. من به نظرم کارکرد و معنای اهداف اینجا نگیریم، که در واقع دو تا اصطلاح رو لزوم نداره در هم خلط بکنیم. خب اگر بخوایم بر بشماریم کارکردهای، یعنی نتایج و دستاوردهایی که مورد انتظار است یا بدون اینکه انتظار ما باشه اما فوایدی بر ما داره، یعنی گاهی وقت از کلمه کارکرد به فواید و آثار و کارکردها یاد میکنم، چند مورد رو همینجوری ارتجالا عرض میکنم. مورد اول، خب به شکل کاملا حداقلی فردگرایانه، اصلا بدون اینکه فقه نگاه تمدنی هم داشته باشه، فایدهش اینه که خب ما یک توضیح المسائلی در باب تربیت فرزند داریم، در باب تربیت مطلق تربیت داریم، اهم از تربیت فرزند و تربیت متربی. خب این اولین فایدهشه. اگر اون نه، همین توضیح المسائل 400 صفحه‌ای ما یک 50 صفحه بهش اضافه بشه، کتاب و تربیه هم کنارش قرار بگیره. این اولین کار کرده شه. این حد اقلی ترین انتظاری که میشه از فقه تربیتی داشت اینه. حالا مگر اینکه بگید خب این خود این چه فایده‌ای داره؟ خود اینکه خب ما یک احکام گزاره های مستنبتی در حوزه تربیت داشته باشیم، به دلیل تنجز و منجز بودن، منجزیت علم اجمالی، به نظرم فحصش لازم است. یعنی ما اجمالاً میدانیم، خوب دقت کنید، علم اجمالی منجز است. ما اجمالاً میدانیم که دین مبین اسلام به مثابه خاتم ادیان و با هدف گذاری که ما میدانیم لعلکم تعقلون، لعلکم ترشدون، لعلکم و غیره و غیره، هدن للمتقین و غیره، این مقاصدی که تعلیل هایی که در پایان آیات اومده، ما اجمالاً میدانیم که مولا دین رو فرستاده که ما به تربیت برسیم، به هدایت برسیم، به رشد یافتگی برسیم. بنابراین اجمالاً هم میدانیم متد خاصی، روش خاصی، کانال خاصی، طریق خاصی رو برای رشد داره معرفی میکنه. اجمالاً میدانیم، مطمئنیم، یعنی اجمالاً میدانیم که با همین نماز و اینها، نماز و روزه و این سبک خاصی که شریعت داره تبیین میکنه، میخواد ما رو به سعادت برسونه. خب علم اجمالی منجز، مکلف شک داره که نماز جمعه واجب است یا واجب نیست، باید فحص بکنه دیگه، بره دنبال رساله توضیح مسائل رو ببینه و ببینه که آیا واجب یا واجب نیست. پس تا اینجاش اگر کسی تولید فتواها و فتواهای تربیتی رو مفید بداند، حداقل کار کردش این شد. همینو دارم عرض میکنم سرکار خانم. کار کرده فقه تربیتی، همین نکته پنجم من، همینو دارم توضیح میدم. این حداقل ترینش. کارکرد دیگه که میشه برشمرد در واقع توسعه خود دانش فقه و به تبعش خلأ سبک زندگی اسلامی رو میتونه جبران بکنه. الان سبک زندگی اسلامی فرض کنید کتاب مفاتیح الحیات بخش سبک زندگی یا نمای سبک زندگی اسلامی داره ترسیم میکنه، از مستحبات اکل و شرب گرفته تا ارتباطات اجتماعی با همسایه، تا ارتباط با خدا، تا ارتباط با طبیعت. خب اما جایگاه درستی که باید به تربیت، تربیت فرزند، آموزش پرورش اینها داده بشه، احساس میکنیم که داده نشده. و ما کبرویان ادعا داریم که تربیت مهم است، اخلاق مهم است. بنابراین این هم نکته دوم که در ترسیم سبک زندگی اسلامی از این جهت در واقع کار کرده شد. کار کرده بعدی همونی که جلسه قبل عرض کردم، کار کرده تقنینی میتونه داشته باشه. یعنی برای دقت کنید برای عملیاتی سازی شریعت، خوب دقت کنید، اگر شما بگید تربیت هدف شریعت است، برای عملیاتی سازی شریعت فقه تربیت از یه جهتی ضرورت پیدا میکنه و میتونه نتایجش و دستاوردهاش جز کارکردهای مفیدش باشه، فوایدش باشه، که حالا شما میخواید بالاخره در واقع به تربیت، به هدایت، به رشد یافتگی برسانید. چرا، چگونه و چطور اینها و جزئیاتش رو باید در فقه تربیتی جستجو کرد. و نکته خیلی مهمتر که الان عرض کردم، دوباره دارم تأکید میکنم، از باب نگاه فقه حکومتی و فقه سیاسی است و فقه تمدنی است. خوب دقت کنید، اگر ما میگیم نظام اسلامی الان در حوزه فرهنگ و آموزش به تئوری‌های حوزوی، به تئوری‌های فقهی و تئوری‌های ناب اسلامی نیازمند است، اگر میگیم سند تحول اینجوریه، اگر میگیم سند بی سی اینجوریه، اگر میگیم نفی سبیل اقتضا میکنه که در حکمرانی تربیتی و در سیاست گذاری آموزشی در واقع تابع نفی سبیل دلالت میکنه که تابع اسناد بین المللی نباشیم و غیره و غیره و غیره، خب کارکرد فقه تربیتی همین جاست دیگه. فقه تربیتی اتفاقا در مجامع تقنینی دست فقیهان و مقننین رو باز میکنه که بله، ما در سیاست گذاری تربیتی این فتواها رو داریم. دقت کنید، این فتواها رو داریم. الان اگر ما در بانکداری اسلامی، خوب دقت کنید، اگر در فقه بانکداری و فقه اقتصاد به مثابه در قامت یک مکتب به تعبیر شهید سعد یا در قامت دانش که بعضیا میگن ندارید، البته از این جهت درست میگن که دانش فقه الاقتصاد دانش اقتصاد نیست، قبوله، اما اگه ما الان داشتیم دستمون پر بود، یعنی واقعا کاملا بروز به مثابه یک میان رشته، نه به مثابه یک باب کاملا سنتی که هنوز سر این که معاتات در واقع نافذ است نافذ نیست مثلا داریم حرف میزنیم، نه، موضوعات روز اقتصاد، از پول کاغذی تا پول دیجیتال و الان بازار دیجیتال و رمز ارزها، اگه واقعا دست پوری داشتیم الان در واقع بعد از 40 سال اشکال ما در بانکداری اسلامی اشکال تئوریک است، یعنی فقر تئوریک داریم، یعنی مطالعات فقهی باید در چند با چند در واقع تبدل و با چند همافزایی و ارزش‌های افزوده برسه به مدل بانکداری. این هم از این. خب من برای اینکه استفاده بکنم در خدمت هستم، اگر بقیه حرفامو در قالب سوالات، پاسخ به سوالات تقدیم میکنم. آقای خسروی فرمودن که فقه تربیتی اقتصادی سیاسی از سالیان قبل بود، مبنای آن از کجا گرفته شده؟ آیا تجربه و مدل غرب بوده تولید دینی؟ متوجه نشدم. نه دیگه، در همین فقه ما کتاب المکاسب داشتیم، کتاب التجاره داشتیم دیگه، حالا به مدل غرب خیلی کار نداره که. کتاب امر معروف ما یا بالاخره تنبیه الامه ای که میرزا نایینی نوشت، این که به غرب خیلی کار نداشت که. در همین سنت فقهی ما وجود داشته. شاید سوالتون متوجه نشدم. سوال خیلی قشنگی سرکار خانم فرمودن که اگر کسی فقه تربیتی نداند در تربیت نمیتواند موفق بشود. جوابش اینه که چرا میتونه موفق بشه؟ تمام شد. میتوان، ممکن است، یمکن. اما خوب دقت کنید، اما به شما میگن که شما مگه متشرع نیستی؟ مگه مکلف نیستی؟ ببین مخاطب فقه کیه؟ مکلفان هم دیگه، یعنی متشرعین. اونی که فقه رو قبول نداره، اونی که در صدد مدرنیزاسیون فقه هست، اون روشنفکران عزیزی که بعضیشون فوت کردن بعضیشون زندن، خدا حفظشون کنه، اینا خب اینا که دنبال این چیزا نیستن، که میگن اصلا اصل فقه دیگه کارآمد نیست در عصر مدرن. اما مبناً اگر شما فقه رو در عصر مدرن کارآمد میدانید، یحتمل به علم اجمالی ممکن است شارع مقدس، شارع حکیم در باب تربیت حرفی داشته باشه، واجب مستحبی داشته باشه. خب دانشتنش لازمه یا لازم نیست؟ دیگه کار موفقیت نداره، لازمه یا لازم نیست؟ لازمه دیگه. مگر اینکه بگی نه ما به علم اجمالی نداریم که دین تربیت دارد. خوب دقت کنید، به علم اجمالی میدانم که اسلام تربیت ندارد، یعنی نظام معرفتی تربیتی ندارد. این مبنای دیگه است. اما اگه گفتیم که دین نظام تربیتی دارد، به نظرم باید فحص کرد و ادعی باید بشینن از واجب براشون به وجوب عینی یا حتی وجوب کفایی یا حتی وجوب عینی که برن این احکام تربیتی رو استنباط بکنن و فحص از ادله بکنن. آقای مرادی فرمودن که چه ضعفی را فقه تربیتی مطرح برطرف کرده. ببینید بزرگترین ضعفش این بوده، خوب دقت کنید، چند بار دقت کنید. ببینید فقه ما، دانش فقه، دانش هزار ساله فقه که به تعبیر امام انقلاب دانش سبک زندگی است، دانش اداره جامعه هست، وقت ما تمام شده فکر کنم، دانش اداره جامعه هست، کتاب عبد و اما داره، کتاب اطعمه و اشربه داره. خوب دقت کنید، الان صرفا استدلال من استدلال فقهی است، استدلال درون حوزوی است، اما کتاب تربیه نداره. مثلا اینجوری بگم، خجالت نمیکشیم؟ جای خجالت داره دیگه. ببینید کتاب صلات داریم، کتاب سبق و رمایه داریم. سبق و رمایه، ببینید سبق و رمایه چیه؟ یعنی کتاب مسابقات، احکام مسابقات. رمایه هم یعنی تیراندازی. خوب دقت کنید، بسته به نیازهای جامعه کتاب مستقلی به نام سبق و رمایه، کتاب مسابقات نوشتن. مثلا بگیم کتاب تفریحات، یعنی احکام تو حوزه تفریحات و سرگرمی ها و انترتینمنت. خب این خجالت نمیکشیم، بد نیست، زشت نیست که مثلا کتاب و تربیه نداشته باشیم، تربیت به همه اهمیتش. بزرگترین خلایی که جبران کرد اینه که فقه ما باب مستقلی به تربیت اختصاص داد. این خلای بزرگی جبران کرد، خلای بزرگی جبران کرد به لحاظ تئوریک. خلای ببینید، آموز پرورش شما الان آموز پرورش فرانسه است، دیدگاه‌های غربی هاست. خب این انقلاب کردید که چی بشه؟ بالاخره از کجا میخواد شروع کنید؟ روانشناسی، علوم، مجموعه علوم رفتاری، مجموعه وارداتی است و مجموعه مدرن غربی است. نمیگم باطل است همش، نه، مدرن است ذاتاً، مسقط الرأسش مدرنیته است. خب این انقلاب کردید، شهید دادید که چی؟ مثلا منتظر حضرت مهدی هستید که چی؟ بزرگترین خلأش این بوده که کتاب و تربیه را به کتاب‌های 50 خرده گانه اضافه کرده. بله، معلم احکام شرعی شو باید بدونه دیگه. مثلا فرض کنید معلم الان باید بدونه که برگزاری مسابقه همراه با جایزه یا همراه با شرط گذاری، شرط بندی حرام است یا حلال است. همین الان معلم‌های متشرع مگه این کارو نمی‌کنن؟ میرن رساله‌ها رو می‌بینن که آیا شرط بندی حرام است یا حلال است. آیا پولی که نگاه کنید، پولی که من جمع کردم بچه‌ها رو بردم اردو، اون پول اضافه اومد، شرعاً این پول باید چیکارش بکنم؟ خب باید به شریعت مراجعه کرد دیگه. ببین احکام مبتلابه تو مدرسه، تو آموز پرورش، تو تربیت فرزند، تو حرکت‌های جهادی و تا سیاست‌گذاری و حوزه وزارتخانه. خوب دقت کنید، سیاست‌گذاری یعنی کلان فرایند 40 ساله تربیت و فرهنگ در جا جمهوری اسلامی. اینا سوالات بزرگ شرعی هست که باید به سمتش رفت. خب اگر اجازه بدید ما تمام کنیم و از همین سوالی که باقی موند رو جلسه بعد تقدیمتون بکنیم. اجازه میفرمایید؟ چون 45 دقیقه شده. بله خیلی متشکر. من از همین سوالاتی که باقی موند رو جلسه بعد ادامه میدم. و السلام علیکم و رحمت الله.